ساعت 20 به وقت تهران شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. وزیر خارجه ایران میگوید یقین دارد که جنگی در نخواهد گرفت. حمید بعیدی نژاد اعلام کرد که پس از پایان ضرب العجل 60 روزه به اروپا همچنان ایران در برجام خواهد ماند. و یک روحانی اهل سنت ایران در افغانستان مورد سوء قصد قرار گرفت. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه پیش از ترک پکن گفت یقین دارد که جنگی در نخواهد گرفت و ایران نیز خواهان جنگ نیست. وی با بیان اینکه دونالد ترامپ نیز خواهان جنگ نیست افزود افرادی در اطراف رئیس جمهوری آمریکا هستند که او را به سمت جنگ سوق می‌دهند.
فکر می‌کنم واقعیت هم همین باشه که آقای ترامپ خواهان جنگ نیست، اما افرادی دور او نشستن به بهانه اینکه می‌خوان در واقع آمریکا رو در مذاکره با ایران قدرتمندتر بکنن، ایشون رو به سمت جنگ دارن در واقع سوق می‌دن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران ابراز امیدواری کرده بود که آمریکا به سوی جنگ به ایران با ایران نرود. با این حال آمریکا حضور نظامی خود در منطقه را افزایش داده و دو هفته پیش اعلام کرد که در واکنش به تهدیدهای ایران ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن را به همراه بمب‌افکن‌های B-52 به خلیج فارس اعزام کرده است. در همین حال حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا روز شنبه در گفتگو با رادیو بی بی سی جهانی تأکید کرد که ایران پس از پایان ضرب العجل 60 روزش به اروپا همچنان در چارچوب برجام باقی خواهد ماند. حمید بعیدی نژاد با بیان اینکه ایران تاکنون به تعهدات هسته‌ای خود عمل کرده، از طرفهای دیگر برجام خواست به تعهداتشان پایبند باشند. ایران در سالگرد خروج آمریکا از توافق هسته‌ای از تعلیق اجرای برخی از تعهداتش در برجام خبر داده و برای سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان ضرب العجل 60 روزه تعیین کرده که منافع اقتصادی ایران را تأمین کنند. در مقابل اتحادیه اروپا ضمن تأکید بر پایبندی به برجام اعلام کرده که هیچ گونه ضرب العجلی را نمی‌پذیرد. اداره هوا و نبردی فدرال آمریکا با اشاره به افزایش تنش‌ها در منطقه از هواپیماهای غیرنظامی این کشور خواست در صورت پرواز بر فراز خلیج فارس جوانب احتیاط را رعایت کنند. اداره هواشناسی و هوانوردی فدرال دلیل صدور این هشدار را تهدید تسلیحاتی و توانایی ایران برای ارسال پارازیت و ایجاد اختلال در مکانیاب‌ها عنوان کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه گزارش داد که دیپلمات‌های آمریکایی با استناد به بیانیه اداره هوانوردی فدرال به هواپیماهای غیرنظامی هشدار دادند که هنگام پرواز بر فراز منطقه ممکن است به اشتباه شناسایی شوند. ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. محمد ابراهیم صفی‌زاده یکی از روحانیون اهل سنت ایران در شهر هرات افغانستان هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت و زخمی شد. بنابر گزارش‌ها این روحانی اهل سنت پس از نماز جمعه هرات هدف سه گلوله قرار گرفت و به بیمارستانی در این شهر منتقل شد. کانال تلگرامی جبهه اهل سنت ایران محمد ابراهیم صفی‌زاده را رئیس این جبهه معرفی کرده و گفته که وی در تبعید در افغانستان به سر می‌برد. هنوز هیچ گروهی یا فردی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و مقام‌های ایران و افغانستان نیز به آن واکنشی نشان ندادند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ایران مصوبه مجلس در مورد اعمال محدودیت‌ها برای دوره‌های نمایندگی در مجلس را مخالف اصل 20 قانون اساسی خواند. وی روز شنبه در این باره گفت که طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در سال 97 در مجلس تصویب شده و یکی از موارد آن محدود کردن دوره‌های نمایندگی مجلس به 3 دوره متوالی است. عباس علی کدخدایی همچنین درباره استانی شدن انتخابات هم گفت که روش‌های در نظر گرفته شده برای استانی شدن انتخابات ناقض حقوق نامزدهاست و ممکن است باعث کاهش مشارکت در انتخابات شود. شنوندگان گرامی، بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه در مجله دریچه این هفته انتقاد دیدبان حقوق بشر از بازداشت فعالان کارگری و صنفی، ادامه بازداشت چند روزنامه‌نگار در ایران. مرضیه امیری و کیوان صمیمی همچنان در بازداشتند و حکم زندان هنگامه شهیدی هم تایید شد. صدور حکم 18 سال زندان برای 3 عضو کانون نویسندگان ایران و خبرهایی از چند زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای از ادامه بازداشت فعالان کارگری در ایران انتقاد کرد و از مقامهای جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه فعالان کارگری و فعالان صنفی در ایران شد. در روز جهانی کارگر چند تجمع کارگری در ایران برگزار شد که در جریان آنها دست کم 35 فعال کارگری بازداشت شدند و 6 تن از آنان همچنان در بازداشتند. ندا ناجی، عاطفه رنگریز، ناهید خداجو، نسرین جوادی، فرهاد شیخی و حسن سعیدی. تارا سپهریفر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر در این باره میگوید:
با گذشت بیش از 2 هفته از برگزاری تجمعی که به گفته شرکت کنندگان مسالمت آمیز بوده و با برخورد شدید نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شده، تعدادی از فعالین حقوق کارگری و 2 روزنامه نگار همچنان در بازداشت به سر میبرند. بنابر اطلاعاتی که ما کسب کردیم، تمام بازداشت شدگان با اتهاماتی مثل برهم زدن نظم عمومی و شرکت در تجمع غیرقانونی و کسانی که الان در بازداشت به میبرند با اتهام اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند و به نظر میرسه که این اتهامات به خاطر استفاده از حقشون برای شرکت در تجمع مسالمت آمیز بوده و ما خواستارین هستیم که افرادی که تنها به دلیل شرکت در تجمع مسالمت آمیز در بازداشت به سر میبرند در بندهای امنیتی تحت بازجویی هستند فوراً و بدون هیچ قید و شرطی آزاد بشن.
به جز فعالان کارگری، 2 روزنامه‌نگار به نام‌های مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق و کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا هم در جریان تجمعات کارگری در روز کارگر بازداشت شدند که هنوز در وضعیتی نامعلوم زندانی‌اند. علی ملیحی روزنامه‌نگار در تهران هم روز یکشنبه بازداشت و پس از ساعتی آزاد شد. دلیل بازداشت موقت آقای ملیحی مشخص نیست، اما 1 روز پیش از آن هفته نامه صدا که مطالبی درباره احتمال بروز جنگ میان ایران و آمریکا منتشر کرده بود توقیف شد. علی ملیحی از روزنامه‌نگاران شاغل در این هفته نامه است. همزمان حکم 12 سال و 9 ماه زندان هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار زندانی در دادگاه تجدید نظر تایید شد که به گفته مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع او 7.5 سال آن قابل اجراست. هنگامه شهیدی که از تیرماه 97 زندانی است به اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به مسئولان جمهوری اسلامی متهم شده است. گزارشگران بدون مرز بازداشت و احکام زندان برای روزنامه‌نگاران را محکوم کرد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ برای روزنامه‌نگاران در جهان است. من تاکید کنم که خانم هنگامه شهیدی اطلاعیه‌ای که گزارشگران بدون مرز صادر کرده در آن ما ابراز نگرانی کردیم و گفتیم که نگران وضعیت خانم شهیدی هستیم با توجه به رفتار غیر مسئولانه، ظالمانه و غیر انسانی مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران.
بکتاش آبتین، کیوان بوژن و رضا خندان مهابادی 3 عضو کانون نویسندگان ایران در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام. کانون نویسندگان ایران اتهام‌های این افراد را فاقد مستندات دانست. رضا خندان مهابادی یکی از این افراد درباره مصادیق مطرح شده در پرونده میگوید:
برای اتهام تبلیغ علیه نظام 1 سال و برای اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور هم 5 سال دادن. مستندات و دلایلی که داد دادگاه با توجه به اونها این رأی رو داده. کتاب بوده، انتشار نشریه بوده، عضویت در کانون نویسندگان بوده، حضور در مراسم سالگرد درگذشت احمد شاملو و سالگرد قتل سیاسی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بوده. به استناد اینها اتهام اجتماع و تبانی رو زدن و همچنین تبلیغ علیه نظام، که در مقایسه با این اتهام ها و این حکم میبینیم که اصلا هیچ ارتباطی به طور واقعی نه به لحاظ حقوقی نه به لحاظ منطقی هیچ کدوم از اینها با همدیگه ندارد.
ارس امیری، فعال فرهنگی و دانشجوی دانشگاهی در بریتانیا، به 10 سال زندان محکوم شد. به گفته غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، او به طراحی، مدیریت و برنامه ریزی پروژه های نفوذ فرهنگی متهم شده است. ارس امیری از شهریور سال 97 در زندان به سر می برد. محسن عمرانی، پسرخاله ارس امیری، درباره اتهام و فعالیت های ارس امیری می گوید:
عرص رو به خاطر همون جرم همیشگی تبانی علیه امنیت ملی گرفتم و تفهیم اتهامی که شده بوده تشکیل گروه غیرقانونی و حکمش هم بر اساس همین اتهامه. عرص شغلی هم که در بریتیش کانسول داره بر اساس یک آگهی استخدامی رفت که خب به هر حال بتونه امرار معاش بکنه و به عنوان یک کارمند توی بریتیش کانسول کار میکرد و کارش هم در حد برگزاری نمایشگاه عکس و نقاشی و موسیقی بوده. یعنی یه چیزی به چیز این نبوده و همه این فعالیت‌هایی که کرده، این نمایشگاه‌هایی که برگزار کرده، همه با اجازه وزارت ارشاد بوده.
نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، روز سه‌شنبه در بیمارستان بستری شد. تقی رحمانی، همسر او، میگوید بنا به تشخیص پزشکان، نرگس محمدی باید تحت عمل جراحی قرار گیرد و پس از آن هم نیاز به مرخصی استعلاجی دارد تا روند درمان او تکمیل شود.
از یک سال پیش 2 دکتر ریه و 2 دکتر زایمان نرگس تشخیص دادن که نرگس باید احتمال زیاد رحمش برداشته بشه. این عمل یک عمل سختیه، بعدش احتیاج به مرخصی استعلاجی هست. علت مخالفت دادستان برای مرخصی استعلاجی برای ما روشن نیست. با توجه که نرگس وثیقه‌های سنگینی هم در گرو داره، این سختگیری چندان قابل توجیه نیست. چند وقت پیش وکلا این مسئله تجویزی که مشروط به آزادی مشروط بشه رو گرفتن، ولی قاضی پرونده قبول نمود. از یک طرف دیگه بحث عدم تحمل کیفر بازم منوط است به قاضی و دادستان.
نرگس محمدی از اردیبهشت سال 94 در زندان به سر میبرد و به اتهامهای امنیتی به 16 سال زندان محکوم شده که از این مدت 10 سال آن قابل اجراست. و چند خبر کوتاه. ناهید شقاقی، فعال حقوق زنان، به دلیلی نامعلوم توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، مژگان کشاورز و اکرم نصیریان، 4 فعال دیگر حقوق زنان، هم طی 1 ماه گذشته بازداشت شدند و همچنان زندانی‌اند. روزبه علیپور، فعال مدنی ساکن رشت، برای گذراندن حکم 1 سال زندانش روانه زندان لاکان این شهر شد. او به توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده است. کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران از صدور حکم 1 سال زندان برای اقبال شبانی، عضو سندیکای خبازان سنندج، خبر داد که این حکم به مدت 3 سال تعلیق شده. توفیق محمودی، دیگر فعال کارگری، هم به 1 سال زندان محکوم شد. شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت مجدد پوریا احمدی، عضو شورای مرکزی حزب وحدت ملی شاخه کردستان، خبر داد. او که اسفند سال 97 بازداشت و پس از 2 هفته آزاد شده بود، روز یکشنبه بار دیگر به علتی نامعلوم بازداشت شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن.
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.